أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب وما أهله وماله وما كسب ويصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب جيدها حبل من مسد. این سوره همونطوری که دیشب اشاره کردیم سوره تبری و مشتمل بر لعن و نفرین بر یک زوج جهنمی، یعنی بر یک زوج، بر یک زن شوهری که هر دو فوق العاده شقی بودن، زن شوهری که پدر شوهر از بنی هاشم بود و زن از بنی امیه، شوهر به نام عبدالعزاز پسر عبدالمطلب است، عموی پیغمبر اکرم است و مردی متمکن و ثروتمند است و حتی گفته شده است که مردی زیبا و خوش‌چهره بوده است، صورتی سرخ و سفید به اصطلاح داشته به طوری که گونه‌هاش قرمز بوده و به همین دلیل قرمز بوده و زیبایی آتشی مشتعل هست، بعضی او را ابو لهب می‌گفتند. و قرآن همین کلمه ابو لهب را که کنیه او بوده است بنابراین قول انتخاب کرده برای نام او، ضمن اشعار به این که این یک مردی ملتهب است، یعنی یک مردی آتش افروز است، از وجود این آدم آتش زبانه می کشد. و بعضی گفتن که اساساً این نام را برای اولین بار قرآن و مسلمین به او دادن، یعنی قبلا این مرد به نام ابو لهب خوندن نمی شد، بعد قرآن و مسلمین این نام را روی او گذاشتن. و همونطوری که ابو جهل هم قبلا، یعنی قبل از اون که با مسلمین مبارزه کند، به نام ابو جهل خونده نمی شد، چون ابو جهل کنیه بدی، یعنی پدر نادانی، و عرب به کسی لقب ابو را می دهد به اضافه دیگه صفت که بخواد بگوید این کانون و مرکز این صفت است. مثلا اگر به کسی بگویند ابو العلم، یه ابو العلم یعنی یه مرد خیلی عالم، پدر علم است، این پدر علم. وقتی که بگوین ابو جهل یعنی پدر نادانی، یعنی کنه هر چه نادانی در دنیا هست از وجود این منشأ بوده. این لقب را بعد مسلمین بهش دادن، به الا اصلیش ابو الحکم و گفتن. حتی که ابو لهب هم همین جوره، این لقب کنیه ای بود که مسلمین دادن و شاید اول بار هم خود قرآن این بنابر قولی این کنیه را به او داد. و به هر حال عنایت قرآن در این کنیه که به این مرد داده است، همون جنبه این است که مردی آتش افروز است و از وجود او آتش ملتهب و مشتعل است. و حالا بعد میگیم اون لقبی هم که قرآن به هم به جفت این داده است، چون یک زوج در قرآن مورد لعن و نفرین و تبری قرار گرفته است، او هم تقریبا مفهومی نظیر همین مفهوم رو دارد. قرآن به صورت لعن و لعن از این مرد یاد می کند. فرماید به این که خلاص باد، نابود باد هر دو دست عبی لحب و نابود باد خود او. دست می فرماید ما اغنا عنه و مال او و ما کسب. خروتی که داشت و اون چه که به دست آورده بود و اون چه که داشت و اون چه که به دست آورده بود او را سودی نبخشید. اینجا قرآن این نکته را می فهماند که این مرد یک عامل انحراف است و یک عامل مبارزه اش با پیغمبر اکرم و که یک اعتبار یک عامل غرورش و جهود و انکارش همون دارایی و ثروت و مال و منالش بود و مخصوصا اون چه که خودش با نیروی خودش و هنر خودش اون به دست آورده بود. مثل بسیاری از افراد که خیال میکنن ثروت برای انسان همه چیز است. ثروت برای انسان همه چیز است. اشتباه بشر در مورد ثروت همین است. اگر انسان به ثروت به این چشم نگاه کند که ثروت یکی از امور مورد نیاز انسان است، یعنی پاره ای از نیازهای انسان را ثروت مرتفع می کند، پاره ای از مشکلات انسان را ثروت حل می کند و از همون حدود تجاوز نکند، یعنی توجهش به مال و ثروت به عنوان یک چیزی که پاره ای از نیازهای من را رفع می کند اگر از همین بیشتر نباشد، ثروت به انسان زیان نمی رساند. یعنی وجودش خیر هست، مفید هست، ولی زیان نمی. اما اگر انسان این شکل در آمد که ثروت برای او به شکلی در آمد که خیال کرد آدم که ثروت داشته باشه دیگه همه چیز دارد و ثروت همه کار از این ساخته است، دیگه آدم وقتی پول داشته باشه دیگه غم ندارد. این حرف آدم وقتی که پول داشته باشه غم ندارد، چند او فکر می کند که ببینید چی؟ این به بلندگوست این صدای من نیست، اگه خراب باشه بلندگوست هم بله. اگر که کسی خیال بکند که ثروت که انسان داشت همه چیز دارد و دیگر غم ندارد و همه مشکلات با ثروت حل می شود، اون وقت است که ثروت مایه بدبختی انسان می شود. خب این حرف مفتی هم هست که انسان اینجور خیال بکنه. مگه همه چیز را می شود انسان با ثروت تهیه کرد؟ مخصوصا خود آدمیت را، آدمیت انسانیت، مگه انسانیت را می شود با ثروت خرید؟ پول داد و با ثروت خرید. مثال هر ساده ای براتون عرض می کنم. فرض کنید شما که انسان از حسودی، از صفت حسادت در خودش رنج میبرد، ببینه خیلی ناراحت و از نداشتن صفت جود مثلا بخشش، گذشت، سعی صدر و بزرگواری رنج میبرد و میتونه با پول بره اینا رو تهیه کند. دیگه من که ثروت زیاد دارم 1 میلیون 2 میلیون میدم و حسادت را از خودم دور میکنم با یک عمل جراحی مثلا، یا 1,000,000 تومان پول میدم از بازارهای دنیا بزرگواری و سعی صدر و استقامت و عرض کنم اراده و اینجور صفات خوب را برای خودم میخرم. نه، اینا دیگه خریدنی نیست. یا ایمان را برای خودم میخرم. نه، اینا دیگه خریدنی نیست. تقرب به خدا را برای خودم میخرم. نه، تقرب به خدا خریدنی نیست. بله، جزء کارهایی که انسان از اون کارها به خدا تقرب پیدا میکند خریدن نیست، ولی صرف کردن پول در راه رضای خدا مانند بسیاری از اعمال دیگر سبب تقرب انسان به خدا می شود. ولی خریدنی نیست، خریدنی نیست. مثلا در سوره بین لکل و همزت لمزه هم خواهیم رسید که این غرورهایی که انسانها درباره مال و ثروت پیدا می کنند چی می شود. اونجا قرآن به شکل خاصی مجسم می کند که فرماید که ویل لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. همزه و لمزه یعنی جمعیتی که همز و لمز می کنند. همز و لمز کسانی است که دیگران را با اشاره و با گوشه چشم و با گوشه لب و عرض کنم با ادا و اطوار با این دوستیدن مردم دیگر تحقیر میکنن، مسخره میکنن. منشه این بی‌اعتنایی به مردم، تحقیر کردن انسانها پول ثروت میشه. نگاه میکنه دیگران ندانن او داره، دیگه همه کوچیکن. الذی جمع مالا و عدده، اونی که مال را گرد آورده دهی شمرده، دهی حساب کرده، حساب‌هاشو منظم کرده، من دارای مثلا چند میلیون تومان ثروت هستم. یحسب ان ماله اخلده، یمون میبرد که این مال او را جاویدان خواهد کرد. به این حقیقتیست با این که آدم یقین داره میمیره، ولی گای مال و ثروت چنان غروری در آدم ایجاد میکنه که حالت آدم حالت اون کسی میشود که خیال میکنه که دیگه با اتکاء به ثروت هیچ آفتی به ما نخواهد رسید و این ثروت ما را جاویدان خواهد کرد. ابو لهب مرد ثروتمندی بوده است و مرد پولدار و پولپرستی بوده و معلوم میشه خیلی تکیهش روی پول ثروتش بوده. قرآن می فرماد ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی مالش و ثروتش او را سودی نبخشید و سودی نخواهد بخشید. هنوز ابو لهب زنده است که این آیات قرآن نازل شده. چون سوره هبت یدا ابی لهب در مکه نازل شد و ابو لهب در مکه، خب در وقتی که رسول اکرم در مکه بودن، ابو لهب زنده بود و حتی در لیلت المبید، یعنی شبی که پیغمبر اکرم از مکه هجرت فرمودن و آمدن به مدینه که حضرت خوابیدن، ببخشید حضرت حرکت کردن آمدن به غار صور و امیر المومنین علی علیه السلام را در جای خودشون خوابوندند و قریش اجتماع کردن که بریدن به سر پیغمبر و حضرت را دست جمعی بکشند، شبانه میخواستن بریزن، ابو لهب اونجا مانع شد. روی همون عرق و تعصب به اصطلاح خویشاوندی گفت نه، شب نریزیم، خانه ایست که زن و اونجور چیزها، ولی خانه رو محاصره میکنیم که بیرون نرود، صبح میرویم اونجا، میریزیم به خانه. به صبح وقتی که رفتن دیدم که پیغمبر نیست و علی به جای پیغمبر خوابید. تا جنگ بعد هم که در سال دوم هجری واقع شد، باز ابو لهب زنده بود، در جنگ بعد شرکت نکرد، ولی در تجهیزات جنگ کمک کرد، جزو ثروتمندانی بود که به تجهیزات جنگ کمک کرد. و بعد که شریف که منتظر بود در مکه که خبر شکست پیغمبر رو برسد، چون تجهیزات مکیها و قریشیها نسبت به تجهیزات پیغمبر خیلی برتری داشت، خیلی برتری داشت، مطمئن بودم که پیغمبر را کار پیغمبر یک سر خواهند کرد و منتظر بود که سر پیغمبر را دیگه اینها بیارن که وقت خبر رسید که قریش شکست مفتزهی خوردن و 70 نفر از سران قریش کشته شدن و حدود 70 نفر از اینها اسیر گرفته شد و اینها خائباً خاطراً برگشتن. میگن این از غصه تقریبا دخ گرفت دردن، یه بیماری که نوشن بیماری عدسه که مریض بیماری جلدی ظاهرم بود، حالا از نظیر آبله بوده چی بوده گرفت و از کنم بدنش هم عفونت پیدا کرد و در همون حال مرد. و چون بیماریش بیماری بود که مصری میدانستن این بیماری را، اصلا کسی به طرفش نمیرفید، یه گوشه دوری انداخته بودن از طرف این که سرایت نکنه به بیماری، این کسی به طرفش نمیرفت و به وضع بدی و فلاکتباری این به درک واصل شد و بعد کسی جرأت نمی کرد به طرف جنازش برود که جنازش دفن میکنه. رفتن از سیاها تجویر گرفتن، پولی به بعضی از این سیاها که خب اونا نسبت به مردم مکه وحشی بودن، واقعا هم وحشی بودن، اونا را اجاره کردن، اجیر گرفتن، اونا رفتن اون بدن متعفن را برداشتن و زیر خاک کردن. ولی این سوره در خود مکه نازل شد. فوق آدم ابولهب بدنش در این واسه نزول این سوره ناراحت شدن و از اون به بعد هم تقریبا بازکار کیسه کردن و سایر افراد قریش هم ترسیدن و دیدن که اینجور جمله های آهنگ داره پر معنا وقتی که بیاد دیگه آبرو برای اینها باقی نمیده. فرمود سیصلا نارا ذات لهب در آینده، این که دنیاشه، دنیاشه که بدبخت خواهد شد و بیچاره، و در آینده و قیامت این به آتشی وارد خواهد شد، ملتهب، آتشی ذات لهب، صاحب التهاب. خودش ابولهب است، پدر التهاب است، پدر اشتعال است. به آتشی وارد خواهد شد که اون آتش هم مشتعل و ملتهب است. به طور کلی آقا مسئله قیامت، بهشت و جهنم مکرر گفته ایم که نعیمه های بهشتی و آتش و نقمته های بهشت جهنمی و عذاب های جهنمی همه اینها تجسم یافته های اعمال انسان در این دنیا هست. یک آدمی که اینطور از آتش کینه ملتهب است و از آتش حسادت ملتهب است، از آتش جهود و انکار ملتهب است، حتی وجود این آدم سراسر آتش است. وقتی که بمیرد لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میگم پرده را از جلوی چشمت برداشتیم، اکنون دیگه چشمت رو دید است، میبینی. در اونجا اون وقت خودش رو در این آتش ملتهبی که در دنیا هم میسوخته است، حس نمی کرده است، میبیند. فیصلا نارا ذات لهب در آینده به زودی وارد خواهد شد آتشی ملتهب را. آیا تنها خواهد رفت؟ و هم نه تنها، و هم همسر او، زن او، از کدیم اینا یه زوج جهنمی بودن، و امرأت او، حمالة الحطب، و زنش، اون هیزمکش. همه رو بینید سخن از ابولهبی و آتش صاحب التهاب است و زن ایزم کرد. این همین جوره که دیشب عرض کردم، این زنی که میگن اسم اصلیش اروا بوده، و کنیهش ام جمیل و بیشتر به همون کنیه ام جمیل معروف بود، خواهر ابو سفیان است، دختر حرب ابن امیه است، نوه امیه است که بنی امیه از اولاد او هستند. خواهر ابو سفیان و قهران عمه معاویه شمرده می شود و عمه او. ابو لهب خودش هاشمی بود ولی با این ازدواج کرد و این به فامیل زنش خیلی ملحق شده بود و با اینکه یک رقابت و کینه دیرینهی میان بنی هاشم و بنی امیه بود و روی تعصب قبیلهی ابو لهب باید در طرف بنی هاشم باشد نه در طرف بنی امیه، ولی در این قضایا قضیه پیغمبر که آمد طرف بنی امیه رفت، یعنی حتی از جنبه تعصبی هم نیامد، چون در قضیه شعب ابی طالب که حضرت ابی طالب اعلام فرمود همه بنی هاشم کنار میگیریم کنار گیری بکنن از چیز، حتی کفار بنی هاشم یعنی کسانی از بنی هاشم هم که مسلمان نبودن روی حساب هاشمیت این طرف آمدن، ولی ابو لهب تنها هاشمی بود که با این که تعصب قبیله‌ای هم اقتضا می‌کرد نه رسماً اساساً اون طرف، ولی بیشتر به واسطه همین زنش بود تحت تأثیر این زن قرار گرفت. حالا قرآن این زن را ام جمیل می‌گوید. داستان معروفی هم هست که عقیل برادر امیرالمؤمنین این مرد چیزیست نسابه‌ای، یه وقت معاویه خواست یک مثله که به عقیل گفته باشد، گفت عقیل ابو لهب کجاست؟ مخواست که ابو لهب عموی شما، شما از بنی هاشم هستید. عقیل هم که از زمان گفت که وقتی رفت داخل جهنم، اون وقتی که میری داخل جهنم میشید در سراز نمیدونم در اول بعد کوچه سوم بعد فلان اونجا میری، ابو لهب را با عمت ابو جهل ابو ام جهیل حمالت را حتی ببین اونجا با هم دیگر است. عرض می کنم که این زن که نامش ام جمیل بود، قرآن ای را با کلمه حمالت الحطب خونده. این کلمه حمالت الحطب از اون کلماتی است که مثل همه کلمات قرآن در آن واحد مفاهیم متعدده را همین کلمه می فهماند. این اولا یه زنی بود که و شاید تنها زن بود در میان زنان اهل مکه که رسماً مثل مردها با پیغمبر مبارزه می کرد، یعنی مبارزه علنی، و می رفت به پشت خودش هیزم می کشید و خار می کشید و این ریسمان را به پشت گردنش می انداخت مثل این بارکش ها الاغای بارکش، بعد می آورد و کوچه ای که پیغمبر از اونجا عبور می کردن سر راه پیغمبر اکرم خار می، از این جهتی حمالت الحطب بود که واقعا هیزم کشی می کرد. یه کار کار دیگری که این زن می کرد که به اون جهت این زن حمالت الحطب بود این بود که می رفت دائما سخنچینی می کرد اطراف، یعنی دو به همزن بود می رفت اطراف گوش می کرد اینجا اونجا تا یه خبری از پیغمبر و از اصحاب پیغمبر و مسلمان های چیزی بشنود، بعد برود سخنچینی کند در محافل و قریش، لابد چند تا روش بیاد بگذرد برای این که آتش کینه قریش را نسبت به پیغمبر مشتعل تر کند. از این جهت این زن حمالت الحطب بود، یعنی هیزمکش بود که حتی به طور کلی به سخنچین حمال الحطب میگویند، حامل الحطب میگم، در سخنچین مثلش مثل کسی است که هیزم میآورد برای این که آتش در میان افراد روشن کند. اون شعر سعدی که اون شب خوندم همین بود دیگه، میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بیچاره هیزم کش است. از این نظرم این زن هیزم کش بود، یعنی هیزم آتش خصومت بیان قریش و پیغمبر اکرم. از یک نظر دیگر هم این زن هیزم کش بود از همون نظر که ابو لهب ابو لهب بود و اون این که با این کارها این زن آتش جهنم رو برای خودش می افروخت، ایزوم جهنمی، این از نظر باطن و معنا برای خودش آتش جهنم فراهم می کرد، هیزم برای آتش جهنم برای خودش فراهم می کرد. این کلمه را تو قرآن برای این زن انتخاب کرده. اون در قدیم که ایره هم مراتلاته می نگفتن ام جمیل می گفتن. این در آن واحد هر سه مفهوم رو می رسانه، هم هیزم را به ظاهر می کشید برای صد راه پیغمبر، برای اینکه خار در سر راه پیغمبر انداخته بود، گیزم کشی میکرد به معنای اینکه جنگ را، آتش خصومت قریش را برمی افروخت با سخنچینی هایی که میکرد، دائما در حرکت بود، از اینجا بره به اونجا، از اونجا بره از اونجا، یه خبر تازه کشف کند، یه چیزی جعل کند، بعد در محافل قریش بازگو کند و قریش را تحریک بکند با آتش خصومت قریش را برافروزد. و دیگر اینکه اون که برای خودش از همه بدتر بود این مسئله بود که این زن با این کار خودش مانند هر سخنچین دیگری و مانند هر شخصی که بخواد خصومتی را که خدا نمیخواهد اون خصومت ایجاد بشود خصومت را ایجاد کند، هم مالت العتب بود، هیزم کش بود، هیزم کش علیه خودش، آتش علیه خودش ایجاد میکرد. حالا ببینید این آیه، اون مرد عبدالعزا را به نام ابو لهب میخوانند، در او هم ابو لهب است، از این نظر که یک مرد سرخ روز و یک مردی است که گونه های مشتعلی دارد، به حسب ظاهر هم ابو لهب ابو لهب ابو لهب است، باز به اعتبار این باطن که آتش کینش دائما در حال التهاب و اشتعال است، که گفتیم این فقط با پیغمبر مبارزه نمی کرد، از با مسلک پیغمبر مبارزه نمی کرد و این دائما مراقب بود که هر جا پیغمبر می آمد برمد دنبال پیغمبر و گفته های پیغمبر را خونسا بکند، مثل سایه پشت سر پیغمبر در ایام حرام که پیغمبر آزاد بود به حکم قوانین و همون سنت جاهلیت که همه آزاد بودن، پیغمبرم آزاد بود که برود هر چه بگوید، مثل سایه پشت سر پیغمبر میرن، حجم گفت دروغ میگه این ساحر است، این از خود ما، ما خودمان بهتر میتونیم، برادرزاده من است، یکی میگفت ساحر است، یکی میگفت خل است، یکی میگفت این دیگه چی است، همینجور میگفت. یک مرد بود ابو لهب بود و اون چی آتش های کینه در باطن این مشتعل بود، پدر لهب بود، پدر اشتعال بود. درس کردیم کلمه ابو در زبان عرب یعنی یک کسی که صاحب یه چیزی فراوان، ابو المال یعنی کسی که مال فراوان دارد، ابو العلم کسی که علم فراوان دارد. یه ابو لهب بود، یک پارچه التهاب و اشتعال بود، اما التهاب و اشتعال از آتش کینه به حساب دادن. و در این حال همین آدم ابو لهب بود صاحب التهاب های فراوان در جهنم، آتش های ملتهب جهنم که نارن ذات لهب فیصلا نارن ذات لهب. یه کلمه رو قرآن انتخاب کرده که در آن واحد به جنبه های گوناگون این کلمه در از سه جنبه بر اون مرد عبدالعزانام صادق است. کلمه حمالت الحطب را قرآن انتخاب کرده برای این زن که بعد از سه جنبه این کلمه درباره این زن صادق است. ببینید بلاغت معناش اینه، رسائی معناش اینه که کلمات اینقدر کوتاه و مختصر باشه ولی اینقدر عمیق و پرمعنا باشه و خاطر انگیز باشه، یعنی در آن واحد معانی متعدد رو در ذهنها احیا کنم که همه اون معانی هم در باره اینها صادق هست. و امرأته حمالت الحطب حمال الحطب فی جیدها حبل من مسد. این هیزمکش، هیزمکش در حالی که به گردنش افتاده است ریسمانی تافته از رشته ها. مسد این تناب ریسمان اینا ایره که میبافن، که بافت چند رشته را با یک دیگر میبافن، اینو بهش میگن ریسمان در زبان عرب، به زبان فارسی که حتی ریسمان ماده رشته توش هست، یعنی چیزی که رشته هم به یک دیگر. در اون وقت اون چیزی را که به صورت ریسمان در میآوردن، ما معمولا از ریسمان ها را از مو قدیم معمول بود، از موی بز و اینجور چیزها میبافتیم. حالا تنابه ها را از پنبه و از اینجور چیزها درست میکنن. اعراب از لیف خرما درست میکردن. لیف خرما خب یه رشته های نازکی هست، کسانی که دیدن میدونن یه رشته های خیلی نازکی هست که از این رشته ها وقتی که میبافتن یک چیزی نزیره درست مثل همون چیزی که ما از مو میبافیم اینجور بود، تنابه های ازش ساخته میشد. اصل مسد انحصار به لیف خرما ندارد، یعنی رشته بافته شده، یه ریسمان به هم بافته شده، یعنی در اون وقت مصداق مسد در اون وقت این ریسمان هایی که در مکه موجود بود از این نوع، یعنی از لیف خرما اونها رو ساخته. اینجا ببینید این هیزمکش، این هیزمکش در حالی که اون ریسمانی که از جنس مسد هست به گردنش افتاده. هیزمکش ها رو شما دیدید که هیزمکش وقتی یه باری میخواد به دوشش بکشه قرآن بار رو به پشت خودش میبنده دیگه، از این طرف به اصطلاح کاربندی میکنه از این طرف بوده. اینجا کلمه جید آمده، راجع به نقطه بفرمایید. ما میگیم گردن، در نصاب هم میگه جید گردن. عرب به جای کلمه گردن که ما میگیم دو کلمه رو به کار میبرد، یکی کلمه عنق، یکی کلمه جید. هم عنق میگوید هم جید، ولی موارد استعمال اینها متفاوت هست. عنق در یه جاهای استعمال میشود و جید در جاهای دیگر، و شاید هم عنق هم باشه ولی جید مورد خاص. مثلا اگر ما بخوایم بگیم که اگر بخوام بگن که ریسمانی به گردن زید مثلا انداختن به او رو چشون چشون بردن، اینجا اونق به کار میبرن. قرآن در این جور موارد کلمه اونق رو به کار برده، فولت اعناقهم لها خاضعین، گردنهای اینها خاضع و خاشع. یا چیز ولی سوره یسین ما یه حضره گرد بلاغا ها و جعلنا فی اغلا اعناقهم اغلالا، نمیگه فی جیدهم، میگه در عنقهای اینها ما غل انداخت. اما کلمه جید را به جایی به کار میبرن که اونجا که گردن از اون جهت که موضوع زیبایی، میگه وقتی میخوام بگم که گردن بند را به گردن زن انداختن، اینجا کلمه جید میبرن و ظاهرا از ماده جید و نیکی به معنی نیکی و زیبایی و اینجا. بلاحاظه در اون جمله معروف حضرت سید الشهدا علیه السلام آمده که فرمود خط الموت علا ولد آدم محط القلادت علا جید الفتا، مرگ بر فرزند آدم بسته شده است اونطور که گردن بند به گردن زن، کلمه نفر بود اونق الفتا، سمون جید الفتا. وقتی که گردن به از جنبه زیبایی میخوان یاد کنن در موقعی که دست بست روی زیبایی، کلمه جید در اونجا میارن، نه کلمه اونق در اونجا. گردن زن یکی از موضوعات محلهای زیبایی، یکی از مواضع زینت دیگه. گردن برای زن یکی از مواضع زینته، که در ذیل آیه کریمه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در اونجا وقتی که مواضع زینت رو در روایت معین کردن که مقصود چیست، از جمله گردن معین کردن. خب اینجا دیگه مواضع زینت که زن گردن خودش مزین میکند که این گردن بندها به این چیزها را میگذره. حالا قرآن اینجا میخواد وقت این زن رو مجسم بکنه. وقتی کلمه جید میآورد، یعنی اونجا که جای موضع زینت زن، این زن بدبخت رو ببین، این زن بدبخت رو ببین، اون جاش که محل زینت هست، زن باید بره به وظیفه زنی خودش عمل بکنه. اونجا شالا باید تو خونش نشسته باشه و یه قلاده زیبایی به گردنش انداخته باشه. این حمالت الحطب، این موجود، این هیزم کش، اینی که از اون آتش های کینش رو به این کار وادار کرده، کارش به جایی کشیده است که به جای این موضع زینت ریسمان هیزم کشی افتاده. در گردن این ریسمان هیزم کشی، حالا این هم که در گردن این ریسمان هیزم کشی هم به این معناست که خودتون واقعا میرفت، شخصا میرفت هیزم کشی میکرد. به این پایین که زن یکی از اشراف بود مکه، مکرر گفتیم این مطلب را که عرب جاهلی، عرب جاهلی که میگیم و زندگی مردم جاهلیت را میگیم، که اینجوریست که همه مردم جاهلیت مردمی بودن که از زندگی و به اصطلاح و این وسائل و ابزار زندگی که امروز ما میگیم به کلی بی‌بهره بودن. مردم مکه اتفاقا اینجور نبود. مردم مکه چون مکه حکم بندر داشت، بندر تجارتی بود و این سران و قریش اینا هم تجار بودن، بردهداران بودن و به تعبیر قرآن در سوره لیلاف اینا رحلت شتاء و صیف داشتن، یعنی مسافرت تابستانی و زمستانی داشتن برای تجارت. تابستان ها میرفتن سوریه مال تجاره از اونجا میخریدن می آوردن مکه، تا باز زمستان ها می رفتن یمن از اینجا می آوردن. خودش یه بندری بود مال تجاری که از هند می آمد، عرض کنن که و با کشتی ها می آمد و اینها در همین بندر جده این بنده این چیزها رو پیاده می کردن و در مکه خیلی چیزها پیدا می شد. در مکه مردم منقسم بودن به یه عدد برده و فقیر که حتی محله شدن جدا بود در مکه، دارن قسمت پایین مکه مال اینها بود و قسمت بالای مکه که تقریبا شمال کعبه می شود، این قسمتی که الان اون چیزها بیستن، این قسمت مسجد الجن این چیزها هست، معمولا ایرانی ها میان در همین قسمت هم هستن، قسمت بالا اینجا مرکز اشراف مکه بودن. به اینا همه چیزها بودن و متمکن بودن. خود همین زن ابولهب بود که ابولهب یه مرد ثروتمندی بوده و بعدم خودش خواهر ابو سفیان بود و دختر حضرت بن امیه که از بنی امیه، همه جون ثروتمند بودن. خود این شاید کنیزه های متعددی داشت، ولی این اون چنون زن کینه توزی بود که خودش شخصا می آمد کاری را که نباید از نظر شئون اجتماعی سمکو کند نوشتن، خودش می رفت شخصا هیزم تهیه می کرد و به پشت می کشید نمی آمد. دیده ها حبل من مثل، در گردنش یک ریسمان بافته شده، ریسمانی هیزم کشی به دو معنا، هم ریسمانی هیزم کشی واقعا بود که میرفت هیزم میآورد و هم ریسمانی هیزم کشی که این قید را به گردن خودش انداخته بود که برود نمامی کند و سخنچینی بکند و آتش کینه را برافروزد. و طبعا در اون دنیا هم که اعمالش تجسم پیدا میکند، همین ریسمان هیزم کشی برای عذاب خودش را در قیامت به گردن خودش خواهد دید. این تمام شد. سوره بعد ما سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح است. ما به ترتیب از این ترتیب می‌خونیم سوره بعد. این سوره سوره است که برعکس سوره تبت یدا ابی لهب به مناسبت موضوعش سوره لعن و نفرین و تبری و تجسم دادن اعمال زشت یک زوج جهنمی بود، این سوره سوره ایست که درش فتح و پیروزی و حمد و استغفار و اینجور مسائل هست. در این سوره مربوط به شخص پیغمبر اکرم است. در این سوره مدنی و اون سوره مکی، سوره تبت یاد ابی لهب در مکه نازل شد که هنوز پیغمبر اکرم در مکه بودند و ابو لهب اینا هنوز زنده بودند، و سوره اذا جاء نصر الله در مدینه نازل شد. در چه وقت نازل شده؟ قدر مسلم این است که در 3-4 سال آخر عمر مبارک پیغمبر اکرم نازل شد. در 3-4 سال آخر اختلاف میان مفسرین که آیا قبل از فتح مکه نازل شد یا بعد از فتح مکه نازل شد. بعضی ها مدعی هستند که از این بعد از فتح مکه نازل شده و حتی در منا نازل شد در حجة الوداع، یعنی تقریبا یعنی در حدود 11، 12، 13 ذی‌الحجه که پیغمبر اکرم در آخر ماه سفر همون سال فوت کردند. بعد از اون ذی‌الحجه یعنی تقریبا حدود 50 روز در حدود مطابق روایت شیعه که وفات پیغمبر اکرم در 28 سفر هست، حدود 50 روز قبل از وفات، بنابر روایت اهل سنن که در 12 ربیع میدونن 2 ماه تقریبا، در حدود 50 روز قبل از وفات پیغمبر اکرم نازل شد. حالی بعضی ها میگن نه، قبل از فتح مکه نازل شده است. توجه کردید؟ پس قدر مسلم این است این سوره در اواخر عمر پیغمبر اکرم نازل شده. به قرینه اذا جاء، اگر ما قرینه لفظی را بخویم بگیریم، باید بگیم قبل از فتح مکه بوده، چون مضمون آیه اینه. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. اونگاه که پیروزی الهی بیاید و اونگاه فرق و گشایش بیاید. درستیم یه وقتی خواهیم خوند الان تر کیف فعل رب که به اصحاب الدین ابرهی عرض کنم که حرکت میکند از چیز حبشه و چیز حرکت میکند و میاد برای کوبیدن مکه و فتح مکه و بعد از این که میاد یمن رو میگیرد، بعد میاد به مکه و عرض کنم که قصدش این بود که خانه کعبه رو به کلی خراب بکند و به جای کعبه در یمن یک معبدی بسازد و مکه را از مرکزیت و از معبدیت بیاندازد و با یک سپاه بسیار انبوهی آمد. مردم مکه به هیچ وجه توانایی مبارزه با او را نداشت و بعد به محض معجزه‌سایی هم بدون این که کوچکترین آسیبی بتواند به مکه برساند، خودش و لشکرش را خداوند متعال هلاک کرد. به داستانش مفصل است. به اینها را این یک معجزه‌ای بود از طرف خانه کعبه، یعنی نشان داد که خداوند متعال کعبه را از آسیب دشمن، کسی که قصد سوء داشته باشد، حفظ می کند. در آیه قرآن هم هست: فمن یرد فیه به الحاد به ظلمن ندق و من عذاب علیم. وقتی این جریان اتفاق افتاد که مردم دیدن بدون اینکه کوچکترین نیروی مادی صرف مبارزه با این ابرهه و لشکرش بشود، اینها هلاک شدن و شکست خوردن، این فکر در میان مردم عرب پیدا شد که مکه و کعبه مسئولیت الهی دارند. وقتی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد،
یک فتح بسیار ساده‌ای و بسیار پیروزمندانه‌ای و بدون خونریزی. و مکه را احتلال کرد و مکه در اختیار مسلمین قرار گرفت. این فکر در میان مردم عرب پیدا شد، گفتن معلوم میشه خدای کعبه راضی است این کار. بلا اگر خدای کعبه به این کار راضی نمی بود به این و جور دیگری اگر می بود در سر پیغمبر و اصحاب پیغمبر همون می آمد که بر سر ابره ها آمد. این بود که بعد از فتح مکه و بعد از اینکه مکه سقوط کرد به دست اصحاب پیغمبر و اصحاب پیغمبر و در اختیار مسلمین قرار گرفت، هم مرکز و پای تخت عربستان در اختیارشون قرار گرفت و همین که از جنبه معنوی اثر فوق العاده‌ای گذاشت. بلاحظا قرآن ایمان و انفاق کسانی که قبل از فتح ایمان انفاق ایمان آوردند انفاق کردن و جهاد کردن با ایمان و انفاق جهاد کسانی که بعد از فتح آمدن یکسان نمی‌دانند، چون او در حال دفع مسلمین بود، این در حالی بود که دیگه همه دیگه تقریبا در مکه بود که همه فهمیدن نه مسلمین دیگه پیروز میشن. مسئله این که این اعتقاد پیدا شد اینها نیروی شکست ناپذیرند بعد از فتح مکه بود. در اون آیه فرمود لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه عند الله، اونایی که قبل از فتح در راه خدا مال و جان صرف کردن با اونایی که بعد از فتح مال و جان دادن اینا نمیتونن یکسان باشن، چون اینا وقتی آمدن که دیگه از علائم پیدا شد اینا نیروی شکست ناپذیر. بعد از فتح مکه دیگه مسئله ایمان و اسلام فردی تقریبا تبدیل شد به ایمان و اسلام فوجی. یعنی قبل از اون یکی یک افراد مسلمان شدن، بعد از اون دیگه گروه گروه و قبیله قبیله مسلمان می شدن و بعد از فتح مکه بود که بگید جزیره العرب یک سره در اختیار مسلمین قرار گرفت. فرمود اذا جاء نصر الله والفتح، اونگاه که یاری خدا، اینجا مقصود از یاری اون یاری که در همه جا خدا یاری میکنه خلد سرکم الله به بدره، مقصود از یاری یا پیروزی و غلبه نهایی که دیگه دشمن به کلی از حرکت و تحرک باز ایستاد. اونگاه که پیروزی خدا بر دشمن، اونگاه که فتح و گشودن، نصرت یعنی پیروزی و غلبه بر دشمن در افراد، فتح یعنی گشودن یک شهر. فتح را در مورد پیروزی بر افراد استعمال نمی کنند، نصرم در مورد شهر استعمال نمی کنند. در مورد انسانها نصر استعمال می کنند، در مورد شهرها فتح. اون وقتی که پیروزی بر دشمنها و اون روزی که فتح مکه به وجود آمد و رسید کلمه جهاد کار آمده، روزی که آمدن اینها کنهو بس اینا مسافری هستن که باید بیان آمدن. چرا قرآن اینجور تعبیر کرده؟ چون قرآن وعده پیروزی کامل و وعده فتح مکه را قبلا داده بود. از نظر مسلمین که به ایمان داشتن به گفته پیغمبر اکرم میدونستن که اینها یه امور آمدنی است، اینا خواهر آمد. قرآن میگه اون روزی که اینها بیان، اینه که انتظار آمدنشون دارید بیان، ورعیت الناس، اون روزی که ببینی مردم یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج و گروه گروه به دین خدا وارد می شوند، چه عجیبی نه. بعد که دیدی چین و سراسر جزیره العرب در واقع تسلیم شد و دیگر نیروی قابل توجهی دیگه در جزیره العرب نیست که در مقابل اسلام مقاومت بکند، قرآن میگه فسبح بحمد ربک، تسبیح با آمیخته به ستایش کن پروردگار خودت را، به استغفار کن او را که او توبه پذیر. این جمله چیه؟ محجی. در حدیث هست که وقتی که این سوره نازل شد پیغمبر اکرم فرمود این خبر مرگ. قرآن میگه که کاری که تو داشتی دیگه تموم شد. بعد دیگه تو وظیفه از این نظر چندان نداری. تو خود بپرداز. تو خود بپرداز. این از که مثلا در این حدیثی در تشبیر سازی نقل می کند می گوید که از قاضی هم نقل می کند که ام سلمه گفت کان رسول الله صلی الله علیه و آله به آخرتین لا یقوم ولا یقعد ولا یجیع ولا یذهب الا قال سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه فسألناه عن ذلك فقال انی امرت بها ثم قرأ هذه السوره. ام سلمه میگه آخر کار اون نمیگه چه وقته اگه میگفت چه وقتهایی معلوم میشد که این سوره کی نازل شده ولی میگه اواخر پیغمبر اکرم اواخر اینجور بود که نمی ایستاد و نمی نشست و نمی رفت و نمی آمد مگر اون که این جمله را تکرار میکرد سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه. ما از پیغمبر سوال کردیم که شما حالا چرا اینقدر این ذکر را زیاد میفرمایید؟ فرمود عمر تو بها اینجور به من دستور دادن. بعد سوره اذا جاء نصر الله را پیغمبر خوندن، یعنی دستورم همین این سوره دستوری و خوند که اذا جاء نصر الله و الفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. همین وقتی یه جمع کرده بودم، حالا یادم نیست که اون ورقه را چیکار کردم، پیغمبر اکرم جزء عادات و عبادات ایشان استغفار زیاد بود همیشه. قبل از اینم که این سوره نازل بشود پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی نمی نشست مگر این که 25 بار استغفار می کرد. 25 بار استغفار می کرد. هر مجلسی فرقه می کرد ولی مجلس نشسته بود حضرت موعظه می کرد. این وظیفه خودش می دانست که در هر مجلسی 25 بار استغفار کنند. استغفار. بعد از سوره چیز؟ بعد از نزول سوره اذا جاء نصر الله یه مضاعف شد به قول ام سلمه. نه نمی ایستاد، یعنی هیچ تغییر حالتی نمی داد. این که می داد نمی ایستاد و نمی نشست و نمی رفت و نمی آمد مگر این میگه در هر تغییر حالتی اگر نشسته بود می ایستاد استغفار می کرد، ایستاده بود می نشست استغفار می کرد، اگر می رفت استغفار می کرد، اگر باز بر می گشت استغفار می کرد. در هر تغییر حالتی پیغمبر اکرم استغفار می کرد. استغفار برای پاکان و نیکان علامت شدت حساسیت روح هست. شدت حساسیت روح. ببینید آقا وقتی انسان روحش حساسیت نداشته باشه احساس چون استغفار استغفار واقعی ببینید حکم چی رو دارد؟ حکم این رو دارد که انسان یک آینه صاف پاکی داشته باشه به هی مرتب روی این آینه را با یک دستمال صاف نازکی یک دستمال بکشه، یک گرد مختصری میاد زود باز دستمال بکشه، باز دستمال بکشه. یک آینه اگر صاف و شفاف باشد یک چیزهایی را که هرگز چشمم او را نمی بیند و درک نمی کند آینه نشون می دهد. اما مثلا شما روی این دیوار ممکنه روی این دیوار گرد فراوانی بیاد بینچینه، به طوری که شما اگر یه دستمال بکشید
دستمال بگید 4 سانتی که پایین تر بکشید نگاه رو پر از گرد و خاک باشه، ولی وقتی نگاه میکنید روی دیوار احساس نمیکنید. اما یک ذره گرد اگر روی آینه بنشیند آینه میشود. حالا این دیوار بود، اگر یک دیواری باشد که این دیوار سیاه باشد، بعد شما اگر که مرکب روی این دیوار بریزید دیگه این دیوار حساسیتی نداره، این چیزی میخوام نگید. برای شخصی مثل پیغمبر اکرم هر گونه توجهی به غیر خدا، هر گونه توجهی به غیر خدا، با اینکه در همون حالی که به یک بنده ای توجه دارد، در همون حالی که دارد موعظه می کند یا با زن خودش حرف می زند قضا می خورد، هرگز غافل از خدا نیست، یک ذره غافل از خدا نیست. اما باز فرق دارد میان این که او همیشه با خدا خلوت کرده باشد و میان این که لحظه با خلق خدا در این حال محشور باشد. همه این ها برای او حکم اون گرد رو دارد روی آینه می نشیند. هر چی که بیشتر استغفار کند حساسیت بیشتر اون آینه را نشون می دهد. توجه کردید؟ این که پیغمبر اکرم فرمود که نعیت الی نفسی، یعنی این که به من خبر داد، به من در نفس من دارد به من شهادت می دهد من انقریبین باید برم. این سوره خدا با نازل کردن این سوره به من داره اعلام کرده تو زود باید بروی، باید بروی، باید بروی. پس تبدیل این اعلام آمادگی میشه. نگویید که پیغمبر آماده است. هر کسی یه درجه ای داره و یه مرتبه ای داره، توجه کردید، و مقامی داره و هر کسی در مقام خودش یه وظیفه ای داره و هر کسی در جای خودش وظیفه داره. این داستان است که همه علما نقل کردن از مکاشفات معروف شیخ بهایی. شیخ بهایی علیه الرحمه مرد بزرگی بوده، البته هم از جنبه های علمی هم از جنبه های معنوی و عملی شاگردان زیادی داشته. یکی از شاگردان ایشان مجلسی اول پدر مرحوم مجلسی معروف است. مجلسی معروف که مجلسی مطلق است و علامه مجلسی میگیم صاحب کتاب بهار الانوار، ایشان پدرشون هم از علمای بزرگ بوده. اسم ایشان ملا محمد باقر است، اسم پدرشون ملا محمد علی، و پدرشون هم از علمای بسیار بزرگ است و صاحب تألیفات است و مقامات معنوی زیادی داشته. پدر ایشان شاگرد شیخ بهایی. پدر ایشان نقل کرده از این داستان را که ما با عده‌ای از شاگردان همراه استاد شیخ بهایی رفته بودیم به زیارت اهل قبور در اصفهان. چون اصفهان بوده شیخ بهایی، اینها در اصفهان بودن، در تخت فولاد یک قبر یکی از اولیا را به این صورت ذکر کرده، یه مردی که مرد از اهل عرفان و معرفتی اینها بوده، از کنار رفت سر قبر او یا کنار قبر او گذشتیم، یه وقت شیخ به ما گفت که شما چیزی شنیدید؟ ما هیچ بودیم که نشنده بودیم. گفتیم از همه پرسید، همه گفتیم ما چیزی نشنید، سکوت کرد، حرفی نزد. ما رفتیم از اون به بعد دیگه دیدیم وضع شیخ به کلی تغییر کرد، یعنی بیشتر از اون که صادق به خود می پرداخت، یعنی به توبه و استغفار و عبادت می پرداخت، شروع کرد به پرداختن دیگه درس و مباحثه و این کار تربیت افرادی دیگر اینها را همش کرد و به حال خود پرداخت. برای ما شاگردهای مسئله ای شد این داستان اون روز چی بود که از ما پرسید تمام شنیدید یا نه، که ما همه گفتیم نه، و بعد از اون دیگه تغییر حالت پیدا کرد این مرد. ولی عشمت این استاد و عظمتش مانع بود که ازش بپرسیم. او میگوید من از سایر شاگردها جسورتر بود. بالاخره من رفتم از استاد سوال کردم و گفتم که ممکنه به ما بفرمایید که اون روز در خدمت شما بودیم در تخت فولاد کنار قبر بابا رو میدیم، شما از ما سوال کردید آیا شنیدید؟ ما همه گفتیم نشنیدیم. قضیه چی بود؟
شیخ به ما گفت، من گفت و من در اونجا که رد می شدم صدایی شنیدم، رسیم که صاحب همون قبر بود به من گفت تو شیخ نا در فکر خود باش.
من احساس کردم که مرگ من نزدیک، باید برمم. این میگه آماده باش برای رفتن. هر کسی آقا در هر مقام و مرتبه ای که هست باید آماده باشد برای رفتن. آماده باشد برای رفتن. اون شخص آمد خدمت حضرت امام مصطفی سلام الله علیه که بنابر یک روایتی ایام وفات ایشان هم هست، یعنی شب هفتم ماه صفر وفات ایشان هم هست، در همون حالی که حضرت را هم فرانیده بودند و زهر فرانیده بودند و لخت های خون مانند جگر از حلق مبارکش بیرون می آمد و می ریخت، یه مردی فرصت را مقتنم شمود. آمد گفت یبن رسول الله دلم می خواد. خب احساس که هم که لحظات آخر امام است، به عمر زیادی برای امام باقی نمونده است. به امام عرض کرد یبن رسول الله موعظه ای بفرمایید، نصیحتی بفرمایید. چند جمله از دردهش فرمود، یکی که اولین جملهش این است: استعد در سفرک و حصل زاد قبل حلول اجلک. سفری در پیش داری، آماده این سفر باش. سفری در پیش داری، آماده باش. امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه اینجور بود، نوشتن مکرر در مکرر، یعنی جمله ای نبود یه وقت فرموده باشه، خطبه ای نبود یک بار خونده باشد، مکرر این را برای مردم میخوند. فرمود تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم در رحیل و اقل الغرج تعال الدنیا انقلبوا بصالح ما بحضرتكم نزدار ان امامكم عقبتا چعودا و منازل مخوفتا مهوله لابد من البرود علیها الوقوف علیه عندها الوقوف علیه. فرمود که خدا شما را رحمت کند، آماده بشید، مجهز کنید خودتون را. یعنی چه مجهز کنید؟ یعنی خودتون را با اعمال صالح، با توبه، با استغفار، با تزکیه نفس، با دور کردن رذایل نفس، با مزین کردن خود به اخلاق حسنه، با تعطیه کردن عمل صالح مجهز کنید خودتون را. ای مسافرین، جهاز مسافرت را آماده کنید. آواز الرحیل در میان شما بلند است. و اقل الارجة على الدنیا، اقامت و رحل اقامت، افکندن در دنیا به خیال این که برای همیشه خواهید بود، کمش کنید. چون واقعا دروغی برای همیشه نخواهید بود. من قلبو به صالح ما به حضرتکم من الزاد و با بهترین زاده ها را بیفتید که در جلوه راه شما گردنه های بسیار سخت را هم باشد و منزل های خوفناک و هولناکی در سر راه شما، منازل که چاره ای از رفتن اونجا و از عبور از اون منازل. اون وقت خود پیغمبر، خود حضرت امام حسن که اسم مبارکشون رو بردم، در وقت مردنشون میگفت من از دو چیز ناراحتم: فراق دوستان و حول مطلع یا حول مطلع، یعنی اون حراسی که در جایی من قرار میگیرم که در محل اطلاع هستم، یا حراسی که از اطلاع مطلع یعنی از اون چشم بینای الهی دارم. وقتی که به پیغمبر اکرم اعلام آمادگی کنن، که البته آمادگی او در مرحله خودش، هر کسی در جای خودش، هر کسی در جای خودش، اون وقت پس بنابراین برای ماها دیگه تکلیف نیست. و اونجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. در شبهای آخر، در شب 27 ماه رمضان، مستحب است این دعا خونده بشود و دعایی است که در همه وقت مستحب است خونده بشود، خوب خونده بشه. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الموت. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله.